نهاية الحكمة المرحلة الثامنة الفصل الثالث عشر ابتداء فصل جلسة 32 شنبه 26/2/77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الثالث عشر في نفي الاتفاق، وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل والغاية. ربما يتوهم أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هو غير مقصود لفاعلها، فليس كل فاعل له في فعله غاية. بحث در فصل دوازدهم یکی از بحث‌های مهمی است که پیرامون علت قائی شکل می‌گیرد و اون بحث از اتفاقیات است. در فصل پیشین برخی از مواردی که ناقض اصل کلیت اصل غایت پذیری حرکت بود و تلازم علت فاعلی و علت غایی بود مورد بررسی قرار گرفت. مباحثی بفهمید. در بحث پیشین به گونه‌ای کلیت اصل علت غایی مورد خدشه قرار گرفت و ما اون اشکالات رو پاسخ دادیم و ثابت کردیم که علت غایی استثناپذیر و نقض پذیر نیست. بحثی که به طور کلی تحت عنوان عبث و باطل بیان کردیم، در اینجا بحث دیگری و مورد نقض دیگری مطرح می شود به نام اتفاق. اتفاق دارای اطلاقات مختلفی است. یک اطلاق اتفاق نفی علت فاعلی برای موجودات است، چون در مباحث پیشین عرض کردیم که هر معلولی برخوردار از چهار علت فاعلی، سوری، مادی و غایی است. گاهی اتفاق گفته می شود و منظور از این واژه نفی علت فاعلی برای موجودات است و اکتفای به علت مادی و سوری. این همون نظریه ماتریالیستی است که اصالت رو به ماده می دهد و فاعل رو منکر می شود. مقصود ما از اتفاق در این بحث این نیست، که علت فاعلی رو منکر بشویم. اطلاق دیگری اتفاق دارد و اون نظریه است که در واقع تلازم وجودی میان علت و معلول رو منکر می شود، همون چیزی که شما قطعاً با اون نظریه آشنا هستید، نظریه هیوم که ضرورت میان علت و معلول رو منکر شده و رابطه علت و معلول را یک رابطه اتفاقی می داند، از باب تقارن می داند نه از باب تلازم، که اگر یادتون باشد در بحث از وجوب بلغیر وجوب بلقیاس علت به معلول و معلول به علت، در اونجا این موضوع مورد اشاره قرار گرفت و ما گفتیم معلول نسبت به علت و علت نسبت به معلول هر کدام وجوب بالقیاس دارند، هر کدام نسبت به دیگری ضروری التحقق و ضروری الوجود می باشند. پس یک اطلاق اتفاق هم گاهی اتفاق گفته می شود، منظور نفی اون رابطه ضروری است و نفی اون رابطه وجوبی میان علت و معلول است، که باز چنین اتفاقی در اینجا مورد بحث ما نیست. قسم دیگری از اتفاق هست که در واقع در کنار علل چهارگانه مطرح می شود، یعنی یک نحوه سببیتی در پیدایش موجودات و در شکلگیری رخدادهای طبیعی دارد که از اون به عنوان بخت و گاهی به عنوان شانس هم یاد می شود. البته شانس رو نام نبریم بهتره، چون اون در بحث بعدی اشاره میشه، اما به عنوان بخت که ابن سینا در طبیعیات شفا میفرماید که در زمانهای پیشین مردمان بت پرستان بتی داشتن به نام بت بخت، به این معنا که برای او یک نحوه مداخله در پیدایش حوادث قائل بودن. همونطور که یک موجود و یک حادثه و رخداد طبیعی نیازمند به علت فاعلی، علت مادی و علت سوری و علت غایی است، یک علت پنجمی هم قائل بودن، باید بخت هم یاری بکند. اگر بخت یار بود، اگر بختیار بودیم، که در واقع برای خارج از این تحلیل نظام علی و معلولی برای یک موجود دیگری یک نحوه مداخله‌ای در هستی قائل بودن به نام بخت، اون وقت این بخت دیگه قابل تحلیل و قابل بررسی و تعریف مشخص نبود، گاهی یار بود گاهی یار نبود. این گاهی یار بودن و گاهی یار نبودنش موجب می شد که مثلا فعل گاهی شکل پیدا بکند، گاهی به غایتش، گاهی به تحقق پیدا نکند. نتیجه این که می گفتن این امر اتفاقی است، یعنی در جایی که بخت یار بود محقق می شد، بخت یار نبود محقق نمی گردید. پس بخت مساوی با اتفاق، این مفهوم سوم اتفاق است، که این رو هم در اینجا مورد بحث ما نیست، که البته ابطالش هم مشخصه. ما در تحلیلی که داشتیم نظام علی و معلولی حاکم است و جز علل چهارگانه در پیدایش رخدادهای طبیعی دخالتی ندارند. پس این سه اطلاق اتفاق برای ما مورد بحث نیست. اطلاق چهارمی دارد به معنای نفی علت غایی، یعنی ضمن اینکه رابطه وجوبی میان علت و معلول رو میپذیرن، یعنی میپذیرن که هر معلولی از علتش پیدایش پیدا میکند و پیدایی مییابد، اما گاه میشود ضمن اینکه علت دست به کار معلولی میشود، دست به کار ساخت معلولی میشود و ضمن آن که فاعل در صدد ساختن فعل است، اما گاه می شود که به غایت مورد نظر خود دست نمی یابد. یعنی نجار چوب رو بر می دارد و در واقع حرکت می کند و صورت هم می بخشد، اما به اون غایت مورد نظر خود که در واقع نشستن روی صندلی و استفاده کردن از اون است به این دست نمی یابد. پس اون چه که ما در اینجا مورد نظر ماست این است که فعل تحقق پیدا می کند و هر فاعلی نسبت ضروری با فعل خود دارد، اینو انکار نمی کنیم، اما انکار نسبت میان فاعل و غایت را می کنیم. تمام بحث‌های ما در گذشته این بود که یه بحثی که اول داشتیم اثبات ضرورت تلازم میان فعل و فاعل بود، اون رو ما الان کار نداریم. بحث بعدی که داشتیم اثبات تلازم میان فاعل و غایت بود، این رو اینجا مورد خدشه الان میخواد قرار بده. پس تفاوت فعل عبث با فعل اتفاقی در این است که در فعل عبث می گفتیم که غایت هست، اما این غایت استناد به علت فاعلی ندارد. یادتون هست می گفتیم مثلا حرکت می کند، فاعل سوار ماشین می شود، حرکت می کند، به طرف مشهد مقدس راه می افتد، در سمنان ماشین خراب می شه، مجبور بازگشت می شوند. خراب شدن ماشین و بازگشت می گفتیم، یا مثلا فرض بکنید که به مشهد هم می رسیدن اما در مشهد موفق به زیارت نمی شدن، این یه قایتی اتفاق می افتاد، اما این قایت استناد به فاعل نداشت. این آقای فاعلی که حرکت کرد به طرف مشهد قصدش این نبود در سمنان برگردد و قصدش این نبود در سمنان ماشینش خراب بشود، اما شد، یه قایتی محقق شد که این قایت مقصود فاعل نبود بلکه دارای یک علت فاعلی خاص خودش بود. پس در عبث که در بحث پیشین بود نسبت میان غایت با فاعل نفی میشد، غایتی موجود بود اما این غایت فاقد علت فاعلی بود، یعنی اون علت فاعلی که ما سراغ داریم نقشی در پیدایش این غایت نداشت و این غایت رو در نظر نداشت. اما در اینجا چه؟ در بحث اتفاق میگوییم که غایت اساساً تحقق نمییابد و اصلاً چیزی به نام غایت نداریم، علت فاعلی هست اما غایت نیست. مثل چی؟ مثل این که شخصی می رود، تو این فیلم ها هم زیاد دیدید، برای این که دست به یک ثروت کلانی و سرمایه زیادی دست بیابد سفر می کند به مناطق خاص برای گنجیابی، سالها، مدتها، ماها، هفتها زمین رو میکاود، اما به جای این که به زمین به گنج برسد به آب میرسد. یا این که زمین رو میکاود که به آب برسد، اما به گنج میرسد یا به نفت میرسد. اینجا اصلا غایت تحقق پیدا نکرد، یا اینکه اصلا به هیچ چیز نمیرسد. اینجا میبینید که در واقع فاعل کار خودش رو کرده اما به غایت خودش نرسیده است و یا امر اتفاقی است. این کاری که این کرد برای دستیابی به آب بود، به گنج بود، اما گنج رو نیافت. پس معلوم می شود که ضرورتی میان غایت و فاعل وجود ندارد. این نفی ضرورت میان غایت و فاعل رو بهش میگن اتفاق. خب حالا که اتفاق خوب روشن شد، البته این رو هم عرض بکنم که بخت رو در مواردی اتفاق رو به معنای بخت هم میگیرن، اما اتفاق اگر صرفا در حوزه انسان به کار برود، انسان یا حیوان به کار برود، انسان به کار برود میگن بخت. اما وقتی تعمیم داده شود به حوزه انسان و حیوان میشه اتفاق. در افعال انسان و در افعال طبیعت هم ما اتفاق رو مشاهده میکنیم، اما اتفاق رو در حوزه انسانی بهش میگن به طور خاص، گاهی بهش میگن بخت. زمین رو که میکند به گنج نمیرسد، میگه چقدر ما بدبختی، چقدر بخت با ما یار نبود، نشد دیگه. این منظورش بختی یا با ما یار نبود یعنی این که اتفاقا باعث شد من به غایت خودم نرسم، یعنی در واقع سلب ضرورت میان غایت و فاعل رو می نماید. خب این اصل تقریر محل نزاع بود که ما بحثمون در رابطه با غایت در مورد چیه و از چه چیزی سخن میگوییم. اما در مقام پاسخ کلی برمیاییم که آیا اساساً ما چیزی به نام اتفاق در طبیعت و در هستی داریم یا نه، به این معنا که فاعلی فعلش تحقق پیدا بکند ولی به غایت خود نرسد، یا غایتی تحقق پیدا بکند اما دارای فاعل نباشد. این ممکنه؟ جناب شیخ در شفا، در طبیعیات شفا، یک پاسخ کلی به این قضیه می دهند که پاسخ بسیار متین و محکمی است. ایشون می فرمایند در یک تقسیم بندی کلی میگن ما ببینید، اصلا می خواهیم ببینید شما به چه چیزی اتفاق میگید، به چه چیزی غیر اتفاق میگید، در کجا میگید فاعل به غایتش رسیده، در کجا فاعل به غایتش نرسیده، حوزه رخداد اتفاق کجاست. میگوید که برای این کار ما یک مقایسه‌ای و نسبت سنجی میان فاعل، میان فاعل و فعل خواهیم داشت. شما هر فاعلی رو که با فعلش میسنجید، از چهار حالت خارج نیست: یا صدور این فعل از این فاعل دائمی است، همیشگی است، یعنی هر وقت نگاه میکنید این فاعل این فعل رو انجام میده، زمانی یافته میشود که این فاعل خالی از این فعل باشد، فاعل باشد و فعلش نباشد. مثل چی؟ شما یه زمانی شده تالا ببینید که آتیش باشد اما گرم نباشه، حرارت نداشته باشه، نسوزاند، حالا گرما و حرارت سوزانندگیش باشه. پس یک موقعی از آتش رو ما در نظر میگیریم با فعلش که این فعل همیشگی است، با حرارت، با گرما، می توانید ادعا بکنید که زمانی می شود اتفاق بیفتد که آتش به غایت خودش یعنی حرارت و گرما نرسد؟ بله؟ نه. حالا بحث داریم در بحث نظام علی و معلولی طبیعی صحبت میکنیم، معجزه رو میگیم که او خودش باز یه بحث مستقلی داره. ما الان فعلا در بستر طبیعی داریم بحث میکنیم، معجزه رو میگیم که معجزه هم باز به معنای این نیستش که نظام علی و معلولی رو دست بزنه درش، اون هم خودش علت خاص خودش داره، اونو بگذارید باش. اما آیا زمانی می شود که شما آتش خالی از گرما بشود، خالی از حرارت بشود؟ میگه نه، نمی بینی. پس در یک مورد، در یک قسم ما افعالی رو می بینیم که در مقایسه با فاعلشون همیشه دائمی هستند و صدور فعل از فاعل دائمی است. هر این که صدور فعل از فاعل دائمی است، نتیجه این که قایتش هم همیشه دائمی است دیگه، چون گفتیم که خواهیم گفت و قبلا هم گفتیم بعدا هم خواهیم گفت که قایت ترتب قهری بر فعل دارد. این یادتون باشه ها، قایت ترتب قهری بر فعل دارد. اگر فعل محقق شد نمیتونه به قایت نرسه. این یه ادعاییست که ما کردیم، الان هم تثبیت میکنیم. پس در مواردی ما میبینیم فعل تحقق فاعل هست، فعلش هم همیشه هست، پس قایتش هم هست، چون ترتب قایت بر فعل بودیم ترتب قهریست. نفی رابطه فاعل با رابطه قایت در اینجا نمیشه کرد، با قایت نمیتوان اینجا کرد. خب این میشود اسم اینو جناب شیخ میگذارد چی؟ دائمی الوقوع. یعنی فعلی که دائمی الوقوع عن الفاعل است، دائما واقع میشود از فاعل، درسته؟ اسم دیگری رو داریم که این دائمی الوقوع نیست بلکه اکثری الوقوع است. مثلا فرزند که از مادر، از مادران متولد می شوند اکثرا چیه؟ حالا مثالی که خود شیخ زده رو ما اینجا می زنیم، مثال ها رو مال شیخه، دائم اکثرا پنج انگشتی است. ما صدور فعل رو می بینیم بر یک شکل خاصی است، پنج انگشتی، اینم میگیم طبیعیه. در مقابل این کودکان شش انگشتی رو هم میبینیم که اینها اقلی الوقوعن. وقتی اکثرا پنج انگشتی شد یعنی پس به نحو اقل چیه؟ پنج انگشتی هم صادر میشد. پس یه فعلی هم هست که نسبت به فاعل اقلی الوقوعن است. روشنه؟ یعنی یک قسمی از اکثری الوقوع در کنارش اقلی الوقوع هم شکل میگیرد. پس سه قسم شد تا الان: دائمی الوقوع، اکثری الوقوع، اقلی الوقوع. بعضی از افعال هم هستن که در مقایسه با فعلشون، در مقایسه با فاعلشون متساوی الوقوع هستن. یعنی اینطور نیست دائمی باشن، اینطور هم نیست اکثری باشن، یعنی 50-50، گاهی هست گاهی نیست. مثل نسبت نشستن و ایستادن به انسان ها، شما اینطور نیست دائمی الوقود باشید و دائمی القیام باشید، گاهی نشسته اید گاهی ایستاده اید. نشستن و ایستادن فعلی است که گاه گاه از شما سر میزند. نمیشه گفت اقلی است، نمیشه گفت اکثری است، نمیشه گفت دائمی است، بلکه متساوی الوقوع است. روشنه؟ پس ما در یک مقایسه کلی افعال رو خارج از این چهار قسم نمیبینیم. خب جناب شیخ بعد از این تقسیم بندی میگویند ببینیم چه چیزی اینجا اتفاق افتاده و خب این یه تتمه‌ای داره طرح بحث ایشون. میگه فرمایند که این چهار قسمو که ما انجام دادیم، این چهار قسمو که بیان کردیم، اتفاق کدوم این هاست؟ شما کدوم از اینا رو میگید اتفاق؟ بله؟ کدوم رو؟ اقلی الوقوع و متساوی الوقوع. میگید اتفاقا نشسته، اتفاقا ایستاده، یا میگید که اتفاقا شش انگشتی شد، اتفاقا ناقص الخلقه شد، اتفاقا مثلا اینطوری شد. اکثری الوقوع و دائمی الوقوع رو شما اتفاق نمینام، چون اکثری الوقوع بخشیش اتفاق میگید که اقلی الوقوعه، خود اکثری الوقوع رو که دیگه اتفاق نمیگید. پس دو قسمش حوزه اتفاق است، دو قسمش حوزه اتفاق نیست. فکر کنم مسئله این در رو ببندیم، وگر نبندیم خودش بسته میشه، بدجور هم بسته میشه. شیخ میگوید که ببینیم این که دائمی الوقوعه، چی شده که دائمی الوقوع شده، و اینی که در پاره موارد تخلف پیدا می کند و اکثری الوقوع می شود، در پاره از موارد متخلف می شه و خلافش واقع می شه، این چه عاملی باعث می شه که این از دائمی بودن به اکثری بودن تنزل پیدا کنه؟ یعنی اون مواردی که باعث می شه در بعضی از مواقع تخلف حاصل بشود، تحت تأثیر چه عاملی است؟ این رو ما مقایسه میکنیم. برای اینکه این رو بفهمیم، مقایسه میان فعل دائمی الوقوع با فعل اکثری الوقوع میکنیم. فعل دائمی الوقوع فعلیست که یعنی در تمام شرایط علت تامه برای فعل محقق است، فاعل علیت تامه برای فعلش دارد. فعل اقلی، فعل اکثری الوقوع چیه؟ فعل اکثری الوقوع ناشی از این است که در پاره موارد بعضی از اجزاء علت مفقود می شود، یا موانع ایجاد می شود که پاره از اجزای علت رو جلوگیری می کند از اینکه تحقق پیدا کند. وگرنه فعل همیشه نسبت به علت تامش دائمی الوقوع است. اینی که شما می بینید در پاره این موارد اقلی الوقوع اکثری الوقوع می شود، یعنی این که در پاره موارد استثناء میپذیرد، این استثناء ناشی از موانعی است که در جهت تأثیر علت ایجاد شده است. یعنی این فرزند شش انگشتی، این کودک شش انگشتی و موارد این چنین استثناءاتی که ما میبینیم، اینها ناشی از این است که سلسله عواملی مانع از تأثیر اون علت تامش علت شدن، نه علت تامه، مانع از تأثیر اون علت شدن. نتیجه میگیریم که خوب اینو عنایت بکنید، نتیجه میگیریم که فعل همیشه ملازم با علت تامش هست، اما ما باید ببینیم علت تامه چیه. این اون نکته اساسی. قبلا هم یه اشاره کردیم، علت تامه دو جزء اصلی دارد. علت تامه دارای دو جزء اصلی است: یک، بود شرایط، دو، نبود موانع. وجود مقتضی و فقدان موانع. یعنی به صرف بودن مقتضی فعل تحقق پیدا نمی کند. مثلا فرض بکنید، مثلا یه مثالی برای اقتضا بنده بزنم. شما ببینید آتش رو در نظر بگیرید. ما گفتیم آتش همیشه حرارت دارد. آتش همیشه چیه؟ سوزاننده است یا نیست؟ بله؟ بله ما میگیم نیست. بنده آتش رو نزدیک میکنم به پنبه ای ولی نمیسوزم. ما هر موقع که آتش رو نزدیک پنبه کردیم سوخته، اما یه موقعی هستش نمیسوزه. بعد میگیم شعبده شد، معجزه شد. اینجاست که میگیم اتفاقا نسوخ. وقتی آتش رو پنبه نزدیک میکنیم چون همیشه نزدیک میکنیم میسوزه، اکثری الوقوع است. مواردی هم پیدا میشه پنبه میفته تو آتش نمیسوزه. پنبه که دیگه قابلیت سوزندگیش هم خیلی بالاست اما نمیسوزه. و وقت ما نتیجه میگیریم از این چی؟ میگیم آتش در بعضی از موارد بگید نمیسوزاند. پس در واقع آتش در بعضی از موارد به قایت خود دست نمی‌یابد که سوزانندگی. حالون که این اشتباه، آتش هماره سوزنده است ولی سوزاننده آتش، سوزانندگی آتش در دارای دو جزء است. آتش در صورتی می سوزاند که یک مقتضی سوخت. به عبارت دیگه از این طرف میگیم سوختن پنبه دو شرط دارد، دو رکن دارد: یک وجود مقتضی، دو نبود موانع. بود شرایط و نبود موانع. منتها خوب اینو عنایت بکنید، این خیلی نکته مهمیه و خیلی از جواب کارتون میاد. پس علت تامه دو جز داره: بود شرایط و نبود موانع. منتها بود موانع رو بهش میگن، بود شرایط رو بهش میگن بود مقتضی، و نبود موانع رو هم که همین فقدان موانع میگن. منتها در افعال مادی و در امور مادی بود مقتضی مقدم بر نبود موانع است. یعنی فعل استناد اولیش به چیه؟ به بوده، بفرمایید، به بوده شرایط هست. یعنی به محض اینکه یه چیزی میسوزه، الان شما نگاه کنید، فرض بکنید پنبه ای رو در نظر بگیرید. پنبه رو بنده اینجا در دستم گرفتم، شما میگید چرا این پنبه نسوخته؟ من نمیگم که چون که این پنبه آغشته به ماده نسوز بوده. شما چی میگید؟ من الان از شما برسم چرا لباس شما نسوخته، شما چی میگید؟ بله؟ بفرمایید جوابی که واقعا میدید. میگید آتش نبوده بسوزه، تماس با آتش، تماس با آتش نداشته. یعنی نمیگید چون که این لباس من خیلی لباس بسیار خوبیست، آمیخته وزی ماده های نسوزی بافته شده، اینو شما تو کوره آتیش هم بنزازید نمیسوزه. به طور طبیعی انسان اینطوری پاسخ نمیده. میگی چرا نسوخ؟ میگه که برای اینکه تماس با آتش حاصل نشده. بذار تماس حاصل شه، اونگاه اگر تماس با آتش حاصل شد، وقت میگن که چی؟ میگن که نسوخ. اون وقت اگر پیراهن نسوخ، میگن پس مانع دارد. پس میبینی تأثیر مانع و کارکرد مانع و در مداخله مانع در رتبه دوم است. حالا یکی از اساتیدمون برای از باب مزاح و شوخی هم میگفتن که این مثال میزدن، میگفتن اگر از حسن آقا سوال میکنن شما بچه نداری؟ بچه داری یا نه؟ میگه نه. میگه بچه چرا؟ یه جمعه اساسا من از بچه خوشم نمیاد. خیلی شروع حوصله بچه رو ندارم. خب مرد مومن تو که چیزی باید بگی ازدواج نکردم. بعد اگر ازدواج کردی شرایط محقق شد بعد میگی که من حوصله بچه داری رو ندارم. توجه میکنی؟ این اون مثال، یعنی استناد عدم فعل به بود موانع، این که حوصله ندارم مانعیه دیگه، به بود موانع این استناد صحیح نیست، استناد به نبود شرایط باید بده، بد به بود موانع. پس بنابراین در رتبه مقدم بود شرایط لحاظ می شود، بد بود نبود موانع. و چون معمولاً با بود شرایط موانع هم مفقوده، ما گمان میکنیم که علت تامه برای تحقق فعل چیه؟ بود شرایط است. فکر میکنیم صرف وجود مقتضی برای شکل گیری فعل کافی است. فکر میکنیم همین که شما پنبه رو به آتش نزدیک کردید سوختن تحقق مییابد. لذا وقتی که نزدیک میکنیم نمیسوزه تعجب میکنیم، میگیم اتفاق شد، به نام اتفاق تعبیر میکنیم، میگوییم این به صورت اتفاقی نسوخت. این که نه، سوختنش مستند به علت بود، نسوختنش هم مستند به عدم علت بود. پس همون زمانی هم که سوخت، در واقع دو تا عامل داشت، دو تا عامل در سوختن مؤثر بودن، یک بود شرایط و نبود موانع. یعنی همون موقع هم که سوخت به خاطر این بود اولا تماس با آتش پیدا کرد، ثانیا این که آغشته به مواد نسوز نبود. ممکن چون شما اون رو لحاظ نمی کردید، همیشه فکر می کردید که سوختن مساوی است با تماس با آتش. بعد حالا تماس با آتش که حاصل شد، محقق شد، و سوختن محقق نشد، میگید که پس علت محقق شد ولی معلولش محقق نشد. فاعل آمد، فعل نیامد. حالا اینکه فاعل که مساوی با مقتضی نیست، فاعل مساوی است با مقتضی به علاوه نبود موانع، حاصل جمع این دوتا میشود فاعل. روشن شد؟ منتها به خاطر همون تقدم و تأخری که عرض کردم، ذهن ما بیشتر با اون اونس داره، لذا وقتی اون نباشه در رابطه با همون این در تمام موارد چهارگانه اینطوره. دائمی الوقوع برای چیه؟ حالا دیگه میتونید قشنگ جواب بدید. دائمی الوقوع برای چیه؟ دائم الوقوع بله، برای اینکه آفرین. اکثری الوقوع برای چیه؟ چون در بعضی از موارد مقتضی و مانعش هر دو جزش هست، در بعضی از موارد یه جزش نیست. اقلی الوقوع برای چیه؟ برای اینکه مقتضیش هست، مانعش مقتضیش هست، مانعش هم هست، لذا نمیتونه تأثیر بکنه. یعنی یه جز علت هست، یه جز علت هست. در تساوی هم همینه. در تساوی هم اونگاه که تمام مقتضیات و اقتضاعات و شرایط ایستادن موجود باشد و موانعش هم مفقود باشه، انسان ایستاده است. پس انسان همیشه با حفظ شرایط و با حفظ موانع همیشه ایستاده است، همیشه دائمی القیام است. در چه صفتی دائمی القیام است؟ الانسان الواجد للشرایط الانسان الواجد للشرایط القیام والواجد والفاقد لموانعه. این همیشه ایستاده است. پس انسان واجد شرایط قیام و فاقد موانع قیام همیشه ایستاده است، یعنی دائمی القیام است. روشنه؟ و انسانی که واجد، چون گفتیم انسان، نفس انسان همیشه فاعل نیست با سلسله عواملی، انسانی که واجد شرایط نشستن و فاقد موانع نشستن همیشه دائمی القعود است. روشن این مطلب؟ بله؟ یعنی انسان پس همیشه ایستاده است، همیشه نشسته است. منتها انسان الواجد، انسان الواجد والفاقد، انسان الواجد والفاقد به نسبه قیام همیشه ایستاده است، به نسبه قعود همیشه.
منظور من از این خارجیه
که وقتی
که واجد تاثیرش
رو گذاشت، بعد می‌بینید دائمی. حالا دارم تحلیل زن. آفرین. الان عرض میکنم، الان نتیجه گیری میکنم. نکته خوبی، حالا اگر میخواستید اینو اشاره بکنید نکته خوبیه. از اینجا نتیجه میگیریم تقسیم بندی چهارگانه ما تقسیم بندی از نگاه بیرونی است. یعنی ما در بیرون نگاه میکنیم میگیم اکثری یا دائمی یا اقلی یا متساوی، وگرنه از نگاه درونی و در یک نگاه تحلیل و نگاه فیلسوفانه نه نگاه عرفی عوامانه همیشه دائمی الوقوع است. روشنه؟ یعنی اون شش انگوشتی هم دائمی الوقوع است، اون قیام هم دائمی الوقوع به نسبه علل خودش، به نسبه به تعداد موارد نگاه میکنم این اقل است، اما به نسبه در مقایسه با فاعلش همیشه وقوع دائمی دارد. حالا فاعلش کم تحقق پیدا میکنه. عرض کردم اجازه فرمایید، گفتم که هر در واقع پاسخ ما به این برمیگردد که ما میگوییم یه تأملی در مفهوم فاعل میکنیم. هر فارم قبلن زدیم ها، اینا نگاه های متکلمانه و عوامانه به قضیه است، عرفیه به قضیه است. ما میگیم مثلا فاعل ما چه کلی هایی کنه، از اون موقع میگوییم فاعل همیشه با فعلش ضرورت داره، میگوییم فاعل به ما انهو فاعلون، فاعلی که تمام شرایط فاعلیت درش محققه، تام الفاعلیه. توجه فرمودید یادتون هست این بحثا رو همه رو ما گفتیم. اینجا هم میگوییم که اصلا مقصود از فاعل ببین چیه. فاعل کسی است که دارای دو رکن باشه، رکنش مقتضی رکن فقدان موانع، اینو ما میگیم فاعل. با حفظ این جهت همیشه فاعل با فعلش تلازم داره. اون مواردی که اون وقت شما اون وقت پدیدارا هم گفتیم پدیدای عینی رو باید با ضوابط عقلی و ذهنی بسنجیم، نه اینکه عقلمون رو و قواعد عقلی رو از خارج استخراج کنیم. آب و آتش با هم جمع شدن نقض قاعده نقیزه نمیشه، قاعده نقیزه دلیل این میشه که آب و آتش با هم جمع نمیشن. اینا رو همه رو توجه داشته باشید. ما در تحلیل ذهنیمون میگیم فاعل کسیست که الواجد بل فاقد، فقط الواجد نیست بلکه الفاقد هم باید باشه، الواجد للشرایط الفاقد للموانع. پس دو تا رکن داره. منتها چون معمولا مع وجود شرایط وجدان شرایط فقدان موانع رو به دنبال داره، این میشه که در خارج ما تعداد این نمونه رو بیشتر میبینیم، وگرنه پنج انگشتی و این مواردی که ما اتفاق مینامیم در مقایسه با فاعل خودشون چی هن؟ دائمی الوقوع هن. پس سوال، آیا نشستن قعود به نسبه فاعل به نسبه فاعل دائمی است یا متساوی؟ بفرمایید. بله؟ دائمی است. فاعلش کیه؟ از زیدون، زیدون لجامع لشرایط و الفاقد للموانع، نه زید خالیا، زید. این میشه الجامع لشرایط القعود و الوامان و الفاقد لموانع القعود. نه 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 نه، زیدی که شرایط ایستادن رو دارد مانع برای ایستادن هم ندارد می ایستد، نه زیدی ایستاده ایستاده است. زیدی که مانع، یعنی شما وقتی مانع برای ایستادن، الان مانع داری برای ایستادن، درسته؟ حالا مقتضی نیست، بالاخره یا مقتضی دلت میخواد یه موقعی ایستادید، بنده دارم سخنرانی میکنم، مقتضی برای نشستن وجود دارن، میتونم بشینم دیگه زمین راحت میتونم بشینم، اما مانع دارم برای ایستادن. مانع هم چیه؟ اینی که اگه بشینم پشت تریبون این جلوی مردم زشته. ولی حالا هم شرایط بود هم موانع، الانم فرض کنید که مقتضیش هست مانعش نیست، مانعش هم هست، یا این که مانع نیست اما مقتضی هم نیست. توجه فرمودید؟ اینه. یه مثال ساده تر دیگرش رو عرض بکنم برای مثال مانع و مقتضی، این که این چیزای مثلا شوفاژها رو در نظر بگیرید، شوفاژها، این رادیاتورهای شوفاژ، اینها گرمازا، اینها گرمی دارن، این گرمی داره، اما برای اینکه منو گرم بکنه لازمش این است که این اقتضای گرم کردن داره، اما اقتضا کافی نیست برای گرم شدن من، بلکه باید مانع هم نباشه. مانعش چیه؟ گاهی وقتا شما این رو با عایق، مواد عایقی چیکار میکنن؟ میپوشانن، وقتی گرماش به بیرون منتقل نمیشه. پس این اقتضا رو داره اما مانعش هم هست. اینو وقتی بردارید اقتضا با مانع جمع میشد، گرم شدن تحقق پیدا میکنه در خارج. این خیلی چیز بدیهیه. پس همیشه تحقق امور مادی، تحقق امور طبیعی مرهون این دو عامل. پس ما اتفاق نداریم، اکثری الوقوع نداریم، اقلی الوقوع نداریم، متساوی الوقوع نداریم، هر چه هست اکثری الوقوع است و هر فاعلی هم که فعلش محقق بشه به طور قهری قایت برش محقق میشه. بله، دائم الوقوع، دائمی الوقوع، دائمی الوقوع و قایت هم بر فعلش به طور قهری تحقق پیدا میکنه. پس چیزی به نام اتفاق ما نداریم. این رو من اینجا عرض کردم، اجازه بدید که یه نکته ای رو عرض بکنم، مربوط به درس نیست اما مربوط به این بحثایی است که عرض کردیم، یعنی در نتیجه بحث هیچ ربطی نداره، فقط یه اشاره خیلی کوچک بکنم، یه نتیجه گیری نکته اخلاقیه. و اون این که ما عرض کردیم همه امور مرهون بود شرایط و نبود موانع است. خب و بعد هم گفتیم این نکته خیلی مهمیه، و بعد هم گفتیم که تحقق شرایط مقدم بر فقدان موانع است و لذا استناد فعل همیشه به نخستین بار به بود شرایط است، بعد به فقدان موانع. نبود فعل هم همیشه به فقدان شرایط است، بعد اگر شرایط بود به نبود موانع استناد داده میشه. همون مثال پنبه و آتش یادتون باشه. این در رابطه امور طبیعی و امور مادیه، اما این قانون یا قانون کلی راجع به تمام نظام عدلی و معلولیه، این هم شامل ماده میشه هم شامل غیر ماده، یعنی امور مجرده هم و امور معنوی هم میخواد تحقق پیدا بکنه، مرهون بود شرایط و نبود موانع. درسته؟ چنانکه مثلا دعا انسان میخواد بکنه، دعا هم یعنی رسیدن به اون خواسته و مطلوبی که انسان از خداوند درخواست میکنه، مرهون باز این است، یکی بود شرایط و نبود موانع. اما این نکته اساسی که میخوام عرض بکنم دقت بفرمایید، اما یک تفاوت در اصل شمول و کلیت این قانون نسبت به امور مادی و امور مفارق و مجرد تفاوتی وجود ندارد، اما در یک نکته تفاوت دارند با هم، و اونم مرحله در تقدم تأخر و در تقدم تأخر مداخله این دو رکنه. در امور مادی ما گفتیم محوریت با رکن مقتضی است، با رکن بود شرایط است، در مرتبه بعد نبود موانع لحاظ می شود. اما در امور معنوی و در مسئله سیر الله و سلوک الله مطلب برعکسه، یعنی نبود موانع مقدمه بر بود شرایط است. این برادران و خواهران خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه، و این بعدن فکر بکنید، یعنی اگر کسی فرض بکنید بعد از یه عمری میبینیم مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، اینها میبینیم که تغییری در حالش ایجاد نشده. ایمان این امر درونی، این حالت قلبی، و قرب الله که همون نتیجه ایمان است، این امر درونی و معنوی است. قرب الله، ایمان و اون حالت معنوی که برای انسان مؤمن رخ می‌دهد در مراحل سلوکی و در مراحل تربیتی و روحیش، این دستیابی مراتب ایمان یه فعل است. این فعل برای تحققش نیاز به دو شرط دارد، دو رکن دارد: بود شرایط و نبود موانع. اما بود شرایط اول نیست، بلکه نبود موانع اول است، بعد بود شرایط اهمیت بعدی رو دارد. این بود شرایط و نبود موانع چیه؟ یعنی مقتضی و رفع مانع. یعنی انسان باید اول رفع مانع بکند، بعد ایجاد مقتضی بکند. مقتضی چیه؟ رفع مانع چیه؟ رفع مانع یعنی ترک المعصیه، ترک گناه مانع است. گناه مانع، مانع ایمان است، مانع قرب الله است، مانع معنویت است، مانع حالات روحی و حالات معنوی. مقتضی چیه؟ همین عباداتی که انجام میدهیم. یعنی جنبه ایجابی عبادت رو میگن مقتضی، جنبه سلبی عبادت رو که همون ترک گناه هست و ترک نواهی الهی است میگن چی؟ رفع مانع. در مسئله سیر الله اول باید رفع مانع بکنید تا این دعاها و این افعال ایجابیتون تأثیر بکنه. مثلا یه کسی دائما مشغول مستحباته، من میبینم ها، بعضی ها هستن مشغول مستحبات، جمکران برن، زیارت برن، واجبات رو که ترکش خودش همون مانه میشه. این دست در حطه با مستحباته، دائما مستحبات انجام میده زیارت، اما بعد از این طرف میبینیم که حرام هم انجام میده. حالا بازاری مال مردم میخوره، تو سیاست یه جور عمل میکنه، در خیلی هم دستش هم به اینجا نمیزه، اهل غیبته، گناهی فردی. حالون که تعبیر علمای اخلاق و علمای سیر سلوک این است که گناه به منزله روزنه و سوراخی میماند که در انبان جان انسان وجود دارد، در انبان اعمال آدمی وجود دارد. شما اگر این درز را نگرفته باشید و ترمیم نکرده باشید، هر عمل صالحی هم که جمع بکنید چی میشه؟ از اون طرف خارج میشه. بعد میبینه که هیچ تأثیری نمیکنه. این تأثیر نمیکنه نه اینکه اینا فایده ای نداره، فایده داره، اما شرط منظم میخواد. شرط منظم میشنید ترک گناه همه رو از بین میبره، گناه از بین میبره. لذا ترک گناه اولین چیز است، اولین شرط است. لذا اگر کسی به جایی نرسید، اول از همه علمای اخلاق یعنی مانع داره، نمیگن که نماز شب میخونی، صدقه میدی، کمک میکنی، اینو نمیگن، میگن مانع داری. بعد اگر مانع نداشت میگن خب حالا یه ذره چیزم بکن، که اولا معمولا کسی مانع نداشته باشه به یه جایی دست پیدا میکنه، خود نداشتن مانع. یکی از اخلاقمون میفرمودن که فرق بین خضر و موسی هم همین بود، این که خداوند موسی رو موظف کرد که بره در خدمت خضر درس آموزی بکنه، تربیت بیاموزد، به خاطر این بود که موسی با اون که پیغمبر بود باید بره پیش خضری که پیغمبر نیست، چون موسی اهتمام اصلیش به جنبه ایجاد مقتضی بود و اهتمام اصلی جناب خضر به رفع مانع بود. برو تو خانه دل را فرو روب، محیا کن مقام و جای محبوب. جای محبوب، محیا کردن جای محبوب، در اون محبوب در آمدن به دل، این مقتضی است. نورانی شدن به اعمال، این مقتضی است. برو تو خانه دل را فرو روب، یعنی موانع را از بین ببر، بعد اون نتیجه محقق می شود. لذا یه بحثی هستش میان علمای قرائت هست، علمای فقه هست، علمای اخلاق هست میگن که استعاذه مقدمه بر بسم الله، بسم الله هست یا بسم الله مقدمه بر استعاذه، یعنی اول باید بگید بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا بالعکس. اکثر علما میگن که استعاذه مقدم است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بعد بسم الله. علتش هم میگن چون تخلیه بر تحلیه مقدم است، چون رفع مانع بر ایجاد مقتضی مقدم است. استعاذه رفع مانع است، شیطان از خودت دور میکنی، بعد به اصطلاح نتیجهش این میشود که انسان آراسته می شود، پیراز آراسته می شود به در واقع زیبایی های عبادت و زیبایی حضور حضرت حق در خانه دل. لذا یه بحث اصطلاحا هم میگن پیرایش مقدم بر آرایش است، آرایش ایجاد مقتضی است، پیرایش رفع موانع است. حالا شما موهاتون انبوی از موهای مو داشته باشی، طبیعت چیزمون در مسائل معنوی جمالی زیباشناسانه اینطوره، اول باید موهای زائد رو بزنید، یه سر روی بدید، صفایی به سر صورت بدید، بعد حالا مثلا آرایش بکنید. اما با وجود عدم پیرایش آرایش معنا پیدا می‌کنه. اینم نکته‌ای بود که حیفم آمد اینجا متذکر نشم. تطبیق می‌کنیم و بعد ادامه بحثمون. الفصل الثالث عشر فی نفی الاتفاق و هو انتفاع الرابطه بین الفاعل و الغایه. فصل دوازدهم در نفی اتفاق. اتفاق چیه؟ داره میگه یه موقعی فکر نکنید اون معنای اول دوم سوم، نه معنای چهارم. و هو انتفاع رابطه، نفی اتفاق یعنی نفی رابطه و سلب رابطه بین الفاعل و میان فاعل و غایت. روشنه؟ پیدا نکردید؟ بله؟ میخوایم بیارید کتابتون رو پیدا کنم. و ربما یتوهم، بسا گمان میشود، ان من الغایات المترتبه علی الافعال، ان من الغایات المترتبه علی الافعال، گاه توهم میشود که به پاره ای از آیاتی که بر افعال مترتب میشود، برخی از غایاتی که بر افعال مترتب می شود چی هستند؟ ما هو غیر مقصود لفاعلها، غایاتی هستند که مقصود برای فاعلشون نیستند. یه کاری رو میکنه، میخواد به یه جایی برسه، اما اینه نتیجه که عکسش میشه. در نتیجه کلیت غایت پذیری افعال رو منکر میشن. فلیس کل فاعلن، بنابراین هر فاعلی لیس لهو فی فعلهی غایتون، برای هر فاعلی در فعلش غایت نیست. و مفلو لهو، مثال میزنن برای این مطلب خودشون، با این گمان خودشون به چی؟ به من یحفر بئرن لیصل الی الماء فیعفر علی کنز. حالا این مثال خوبشه، میخواد چاه، کسی که حفر چاه میکند برای اینکه به آب برسد، فیعفر دست مییابد علی کنز، به یه گنجی دست پیدا میکنه. فالعثور على الكنز غاية مترتبة على الفعل، این عثور بر کنز، دستیابی به گنج، یه غایتی است که مترتب بر کندن شد، بر فعل کندن این مترتب بر اون شد، اما این غایتی نیستش که فاعل از کندن در نظر داشته. ببینید نفی رابطه میان غایت با فاعل، میگه فعل غایت داره اما غایتش اون نیستش که مقصود آیه فاعل بوده باشه. غیر مرتبطه بالحافر، ارتباطی با حافر و کننده مثلا داریم؟ کننده بله کننده ندارن. ولا مقصودتا له، و مقصود این آقای حافر هم نبوده است. و مثلو، این عطف اونجاست، و مثل له بمنیت خل البیت بمنیت خل بیتن لیستزل فی فینهد معلیه فیموت انا لله انا الیه راجعون. بند خدا وارد خانه می شود برای چی؟ برای اینکه استراحت بکنه، منزل مسکن محل سکونت. خونه میریزه، پایهای شرس میده میریزه، این بند خدا اونجا میمیره، در خواب ابدی میمیره، راحت میشه. اتفاقا اگر اینطوری باشه حقیقتا این به غایتی فوق غایت خودش دست پیدا کرده. اما این بند خدا لیس الموت غایتا مقصودتا لداخل، این آقایی که داخل شد وارد شد نرفت که بمیره، بند خدا رفت که بخوابه، حالا مرد. و یسمى النوع الاول من الاتفاق، این نوع اول از اتفاق بهش میگن چی؟ بختن سعیدا، میگن عجب خوشبخت بود. و نوع ثانی بختن شقیا، نوع دوم میگن چه بدبخت بود بنده خدا، بیچاره بیچاره. حالا البته عرض کردیم بخت و اینا رو در رابطه با اتفاق رو بخت مینامن در رابطه با انسان، اما در رابطه با حیوان دیگه بخت نمیگن. حیوان رفتشی مثلا یه جایی نمیگن که بنده خدا بدبخت بود. خب بله، بنابراین همیشه نه بدبخت نیست، چون به قایت خودش میرسه بدبخت نیستش، این در مقایسه با خودش خوشبخته و راضی هم از زندگیش. او رو بکشیش آزه نیست جای من شما باشه، مطمئن باشه. این بله، خب به کمالش میرسه، اونم بکشنش هم به کمالش میرسه. بله، خب بنابراین نتیجه میگیریم که همیشه قایت مترتب بر رابطه میان فاعل و قایت ضروری نیست، درسته؟ ولحق در مقام جواب میگه ولحق ان لا اتفاق فی الوجود، اصلا در وجود اتفاق وجود ندارد. بل برهان علی، برهان چی آقا؟ نحن ابناء الدلیل ان الامور الممکنه فی وقوعها علی اربعه اقسام، امور ممکنه، افعال ممکن در وقوعشون بر چهار قسمن. یعنی امور ممکنه در از حیث وقوع، یعنی از حیث صدورشون از فاعل، از حیث وقوعشون و صدورشون از علت، بر چهار قسمن. دائمی الوقوع یک، الاول دائمی الوقوع، دو الاکثری الوقوع، یکیش دائمی الوقوع، دومیش اکثری الوقوع، و المتصاب الوقوع و لا وقوع. من دیگه متن رو از اصل مطلب از طبیعیات شفا آدرسش هم تو یاد داشتم انگار، بله اسفار جلد دو صفحه 255 داره از طبیعیات نقل کرده، خود طبیعیات شفا هم بله فصل 13 و 14 از مقاله اول از طبیعیات. بله آقای جعفری شما هم شفاخونی ها؟ بله گفت آقای جعفری، گفت یا علم غیب داره یا این که خلاصه معلومه که شفا را مطالعه میکنه. بله خب اون بخش طبیعات شفا، حالا اگر واقعا دوست دارید مطالعه بکنید، یه ترجمه نسبتا خوبی کرده اون بخش سماع طبیعیش رو آقای محمد علی فروغی، انتشارات امیرکبیر چاپش کرده، اون ترجمهش خوبه. یعنی غیر از اون من ترجمه‌ای تو ذهنم نیست از طبیعات شفا. خب خیلی قدیمیه، محمد فروغی هم که میشناسید دیگه. ول متصاب الوقوع و لا وقوع، سومیش اینه که وقوع و لا وقوعش چیه؟ متصاوی است، نسبت مساوی داره به وقوع و لا وقوع. ول اقلی الوقوع، قسم چهارم چیه؟ وقوعش کمتر است، اقلی الوقوع است. اما دائمی الوقوع والاکثری الوقوع فلکل منهما علتون عند العقل بالضروره. میگه دائمی الوقوع و اکثری الوقوع در نزد عقل همیشه دارای علته، چون اگر علت نداشت که مستمرن وقوع پیدا نمی کرد یا اکثرا وقوع پیدا نمی کرد. پس این خارج از حوزه اتفاقه. اون چیزی که داخل در حوزه اتفاقه چیه؟ اون دو قسم بعدیه. و الفرق بین هما، حالا پس اگر اینا هر جفتشون علت دارن، فرقش چیه؟ چرا این دائمیه اون یکی اکثریه؟ این فرقو میگه که بعد اون دو تایی هم روشن بشه. اصل قضیه رو اینجا میگه. و الفرق بین الاکثریه و دائمی چیه؟ ان الاکثریه الوقوع یعارضه فی بعد. اونطوری که من درد کردم خوبی هایتون باشه، وقت کلامشون رو خوب متوجه میشید. مرحوم علامه چون خلاصه کرده و اینها به سلام یه مقداری در بعضی از جاها ابهاماتی داره عبارات. به خلاف دائم، بله، ان الاکثری الوقوع یعارضه فی بعض الاحیان معارضون. میگه این اکثری الوقوع چرا اکثری الوقوع میشه؟ چرا در بعضی از موارد کم تخلف پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه معارضه میکند با این اکثری الوقوع در بعضی از موارد، در بعضی از اوقات چی؟ معارضون. یه معارض، این معارض میکنه، یعنی وجود مانع رو داره میگه، یعنی مانع باعث میشه مقتضی تأثیر نکنه. با چی معارضه میکنه؟ با مقتضی معارضه میکنه، مانع میشه. به خلاف دائمی الوقوع حیث لا معارض الله، اما دائمی الوقوع چیه؟ معارض نداره. یعنی چی؟ یعنی الجامع و الفاقد، هر جفتشه. روشنه عبارات؟ بله. و اذ کان تخلف الاکثری فی بعض الاحیان عن الوقوع مستندا الى معارض مفروض، پس از اون جایی که تخلف اکثری، یعنی تخلف این اکثری الوقوع در بعضی از احیان از وقوع، این که اکثری در بعضی از مواقع از وقوع تخلف پیدا میکنه، این تخلفش چون مستندن الی معارضه، از کان تخلف الاکثری مستندن الی معارض مفروض، چون تخلف اکثری مستند به اون معارضیست که فرض کردیم، وجود یه معارضه است، نتیجه میگیریم که چی؟ اگر معارض نباشه اکثری میشه دائمی. پس نتیجه میگیریم که اگر مقتضی باشد و همیشه منظم به فقدان مانع باشه، همیشه چیه؟ دائمی میشه. فهو دائمیون، یعنی این آقای اکثری هم دائمی الوقوع است، به شرط عدم المعارض به ضروره. اگر یه معارضی نباشد، یعنی فهو دائمی الوقوع به ضروره، این به ضرورت دائمی میشه به شرط عدم المعارض. پس شد وجود المقتضی به شرط عدم المعارض. عدم المعارض همون عدم المانعی است که من درد کردم. مثاله الولید الانسانی، مثالش فرزند انسانی است، آدمی زاده است. یولد و فل اغلب، آدمی زاده یولد و فل اغلب، اغلب موارد، در اکثر موارد، زا اصاب خمس، دارای پنج انگوش زاییده می شود و یتخلف فی بعض الاحیان، در پاره از موارد متخلف می شود. فیولد و و لهو اسبعون زائدتون لوجود، بله، در بعضی از موارد تخلف می شود، بنابراین زایده می شود در حالی که یک انگشت اضافه دارد. لوجود معارضن یعارض القوت المصوره، به واسطه این که قوه مصور مقتضیست. بعد این آقایی که شیش انگشتی میشه معارضی داره که با این قوه به سلام مصوره که مقتضیست معارضه میکند. فی ما تقتضیه من الفعل، با قوه مصوره در چی معارضه میکنند؟ در اون چیزی که اقتضا دارد، اون چیز رو، اون فعلی رو که اقتضا دارد، اون فعل رو آقای مصوره. پس در اقتضایات مصوره باهاش معارضه میکنند. اقتضا هم وقتی تأثیر میکنه که مانع نباشه، مانع که هست میگه من نیستم، من زورم اینقدر نمیرسه، نبود ما میاییم، اگر بود نمیاییم. فالقوت المصوره به شرط عدم المعارض، پس قوه مصوره به شرط عدم معارض تأتی به خمس اصابع دائما. پس قوه مصوره همیشه اثر می کند و می آید و سازنده است و فعل می سازد به شرط چی؟ عدم معارض. همیشه 5 انگشتی رو میسازد، در صورتی که معارض نباشد. حالا اگر مانعی باشد، معارضی باشد، یه چیز دیگه ای در بین باشه، این دیگه 5 انگشتی نمیسازد، 6 انگشتی که هیچی، گاهی اون اصلا انگشت نمیسازد، گاهی اصلا دست نمیسازد. حالا دیگه چیزهای مختلف دیگه است. و نظیر الکلام یجری فی الاقلی الوقوع، نظیر همین سخن در اقلی الوقوع نیز جاری می شود. فانه مع اشتراط المعارض الخاص، این اقلی الوقوع هم به شرط معارض خاصی که یعارض السبب الاکثری، به شرط معارض خاصی که با اون سبب اکثری به اصطلاح معارضه می کند، دائمی الوقوع است. یعنی همین 6 انگشتی اگر اون معارضش همیشگی باشه، این تبدیل به دائمی میشه. حالا اگر این معارضش نباشه، تبدیل به همون اکثری دائمی 5 انگشتی میشه. پس اصلا ما دائمی و اکثری و اینا نتیجه میگیریم همه اینا از نگاه بیرونیه، در نگاه درونی و نگاه تحلیلی و ذهنی همیشه دائمی است. دائمی الوقوع به ضرورت، کما فی مثال الاصبع، اصبع الزائده، چنان که در مثال انگشت اضافی همینطور بود. فالقوت المصوره، پس قوه مصوره، کل ما صادفت فی المحل، انگامی که در محل، حالا در رحم مادر، مصادف بشد، برخورد بکند با مادتن زائدتن تسلهو لصورت اصبع، با ماده زائدهی برخورد میکند که صلاحیت دارد که این ماده زائده یه انگشت جدیدی رو بسازد. علا شرایط حل خاصه، بنابراین شرایط خاصهی که حالا در علم طب تقریر شده، فنها تصور اصبعا دائما، این همیشه یه انگشت زائدی رو می سازد. و نظیر الکلام الجاری فی الاکثری الوقوع و الاقلی الوقوع، و نظیر کلامی که جاری شد در اکثری الوقوع و الاقلی الوقوع کجا جاری میشه؟ نظیر الکلام یجری فی المتصاب الوقوع و اللاوقوع، در متصاب الوقوع و لاوقوع هم جاری می شود. که قیام زید و قعوده، مانند نشستن و ایستادن زید، که این هم اگر الجامع از زید، زیدون الجامع للشراید والفاقد للموانع دائمی القعود، زیدون الجامع للشراید والفاقد للموانع دائمی القیام. روشنه؟ بله؟ پس همه اینا ناشی از کیه؟ ناشی از جهل است. این قدیمی ها هم به خاطر جهلی که به عوامل طبیعی داشتن به خرافات پناه می بردن. فالاسباب الحقیقیه دائم، ببینید دینی که ما این چیزها رو یاد میده، دینی که داره چشم ما رو بینا میکنه، اینا هم از رحیم دینه. وقت این دین رو میگن، چقدر آدم باید نادان باشه این دین رو بگه که این دین خراف، مبنای خرافی داره. البته اونایی که میگن مبنای خرافی داره راست میگن ها، چون دینی که داشتن همین بود، تو دامن خرافه پروریده شده بود، دین قرون وسطایی. اما این به ما چه مربوطه؟ ما در قرون وسطا اوج در واقع تلعلو و درخشش علمیمون بوده در بستر اسلام. بله، این داره ما رو چشمونو بینا میکنه، یه خرافه پرست نباش. این دین به ما اینطور میگه، بعد آخر سر اونجا میگن که دین اینطوریه. فل اسباب الحقیقیه دائمت التأثیر من غیر تخلف، بنابر این نتیجه میگیریم که اسباب حقیقی، اسباب حقیقی چی بود؟ مقتضی به علاوه فقدان مانع، یعنی اسباب حقیقی حاصل جمع این دو رکنه. فل اسباب الحقیقیه الحاصل للجمع دو رکن، اینها چی هم؟ دائمت التأثیر من غیر تخلف فی فعلها، اینها همیشه دائم التأثیرن، همیشه اثرگذارن بدون اینکه در فعلشون تخلفی پیدا بشه، ولا فی غایتها، بدون اینکه در غایتشون تحقق پیدا بشه، تخلف پیدا بشه، چون فعل که تحقق پیدا کرد ترتب غایت برایش قهری است. بالاتفاق، پس چرا اینا میگن اتفاقیه؟ این من الجهل بالاسباب الحقیقیه، این از جهل به اسباب حقیقی ناشی میشود. و نسبت الغایه الى غیر ذلغایه، و از جهل به نسبت میان غایت با ذلغایه ناشی میشود. و اثور حالا میگه خب آقا اینا رو گفتیم، حالا اون مثالی که ذهنمون هست شما درستش کن یه مقداری دغدغه داریم. حالا اون چجور بود؟ کند رفتش تو زمین، اسبر رو درست کردی، اینم درستش کن. کند رفت بره به آب برسه اما به آب نرسید چی شد؟ میگه ها، اونی که به آب نرسید به خاطر این که فاعل به آب رسیدن چیه؟ اون سبب واقعی به آب رسیدن چیه؟ اون الحافر الواجد والفاقد، درسته؟ یعنی این الحافر الواجد والفاقد چیه؟ اونی که در زمین مناسبی بکند بعد به مانعی هم بر نخورد بعد به آب میرسه. الحافر الواجد والمانع یصل الی الماء و یعثر علی الماء دائما. ما اینو میگیم به قول شما وارد تبدیل فاعلیت میده دیگه، اونجا تبدیل، ولی این فاعل نبود در واقع، توجه فرمودید. بعد گنج چیه؟ الحافر الواجد المانع، در یه حد معینی به کمی در این زمین گنج میرسی، این هم از حافر در واقع پس به قایتش دیده. پس این از اول ما به اسبابش توجه نداشتیم. مثل کسی مونه که نجاری مونه که فکر مونه که مثلا پلاستیک رو فکر میکنه که مواد پتروشیمی رو فکر میکنه که چیه؟ چوبه. بعد میاد تو دستگاه میندازه همه خورد میشه. این نجار بود چوبم، ولی به هدفش نه، بلکه خورد میشه یه چیز جدیدی کشف میکنه. این سبب حقیقیش این بوده که مواد پتروشیمی رو اگر چی بکنید، این کار بکنید، این کار بکنید، تبدیل به این میشه. پس سبب حقیقیش در کار بوده، نتیجه هم حاصل شده. اون سبب حقیقیش نبوده، به نتیجه هم نرسیده. و اثور الحافر للبر، اینی که حافر دست بیابد به چاه، میبخشید، فاصور الحافر للبر، این که حافر چاه، چاه کننده دست میابد علل کنز، این دستیابیش به کنز، اذا نسب الی سبب حد ذاتی، اگر به سبب ذاتی خودش نسبت داده بشه، اون سبب حقیقیش، یعنی الجامع والفاقد، وجود شرایط و فقدان موانع، این چیه؟ و هو این سبب ذاتی چیه؟ و هو حفر البئر به شرط محاذات الى الكنز الدفين تحته. میگه این سبب ذاتی که الان که به کنز دست پیدا کرده، سبب ذاتیش چیه؟ کندن چاه به شرط اینکه محاذی باشه و به اندازه‌ای باشد که کنز در تحتش دفن شده، در زیرش دفن شده. این غایتون ذاتیتون دائمی، این غایت ذاتی و حقیقی دائمی است. همیشه شما در زمینی که شرایط رو داره و موانع رو نداره بکنید به گنج میرسید. و لیس منطقه گاهی وقتا شما در شرایط شک اشتباه میکنید در تشخیص شرایط، و لیس هم من الاتفاق فی شک، این اصلا چیزی از اتفاق در اینجا وجود ندارد. و اذا نسب الی مطلق حفر الماء حفر البئر من غیر شرط آخر کان اتفاقا و غایتا عراضیتا منسوبتا الی غیر سبب ذاتی دائمی. میگه اما اگر همین کندن چاه رو، همین آقای حافر چاه رو نسبت بدید، همین به اصطلاح دستیابی به کنز رو نسبت بدید به سبب، به مطلق کندن چاه، مطلق کندن چاه بدونه، یعنی به همون ایجاد مقتضی، چون کندن چاه ایجاد مقتضیه، بعدی که فقط به ایجاد مقتضی نسبت میدید و شرط فقدان مانع رو رعایت نمی‌کنی، میگه اتفاقیه. مثل همون پنبه و آتش که مثال زدیم، شما وقتی آتش رو، پنبه رو فقط نسبت بدید به تماس، یعنی میگید پنبه میسوزد در صورتی که تماس با آتش پیدا بکنن، بعد تماس پیدا میکنه و نمیسوزد، میگید اتفاقیه. حال اینکه از اول اشتباه کردید، باید بگید پنبه میسوزد در صورتی که تماس با آتش پیدا کند و فاقد موانع باشد. این هم شما باید بگید که به آب دسترسی پیدا میکنید در صورتی که چاک کنده بشود و مانعی هم نباشد. خب و اذا نسب، هنگامی که نسبت داده بشه به مطلق حفر بئر، مطلق حفر بئر چیه؟ حفر چاه چیه؟ بگید مطلق چاه کندن چیه؟ مقتضی آفرین، مقتضی من غیر شرط آخر بدون انضمام به شرط دیگرش که فقدان موانع است. کار اتفاقا و غایتا عرضیتا منصوبتا، میگه در این صورت اتفاقی میشه و غایت عرضی میشه، یعنی غایت ذاتی نمیشه، یعنی غایتی نیستش که از ابتدا دنبالش بوده، که منصوب به غیر سبب ذاتی دائمی میشه، که این غایت منصوب میشه، نسبت داده میشه به اون غیر اون سببی که شما ذاتی و دائمی فرض کردید. و کذا موت من انهدم علیه البیت، و همچنین اون آقایی که بنده خدا مرد در حالی که کسی که منهدم شد خانه بر سرش و مرد، و قد دخله للاستزلال، گرچه و حال اون که داخل بیت شده بود برای استزلال، سایه گرفتن، استراحت کردن، اذا نصب الى سبب ذاتی، حالا اگر این موت و کذا موت اذا نصب الى سبب ذاتی، اگر این موت هم به سبب ذاتیش نسبت داده بشود، ذاتیش کیه؟ وحود دخول فی بیت مشرف علال انهدام، هر کس وارد بیتی که مشرف به خراب شدن باشد میمیره. این دیگه والمکس فیه، این که مکس هم درش بکند حتی ینحدم، تا موقعی که منحدم میشود این موت چی میشه؟ قایتون ذاتیتون دائمی، یا قایت ذاتی دائمی. و اما اگر نصب الا مطلق دخول البیت، فقط به مقتضی به مطلق دخول البیت للاستزلال، اما اگر این موت فقط به مطلق دخول به خانه، بگی آقا وارد خونه شد مرد، نه بابا وارد خونه ای شد که مشرف انهدام بود، دخول البیت للاستزلال، این میشه کان اتفاقا و غایتا عرضیتا منصوبتا الى غیر سبب، این غایت عرضیه میشه که منصوب به غیر سبب ذاتیش میشه. و کلام فی سایر الامثله الجزئیه للاتفاق على قیاس هذین المثالین، و کلام بله با تأمل بخونم، بله اشکالی هست بفرمایید، اشکالی هست بفرمایید، سلامت بشید بله. چقدر آقا دلش می‌سوزه برای ما. کان اتفاقا و غایتا عرضیتا، اینو آخه جا داره جناب اسم شریفتون، بله بله آقای ترحمی رحمی بکنید به مواضع بحث، اینجا جای ایستادن نیست، اینجا رو باید اینقدر خون تا به سطر پایین برسیم، اینجا دیگه مثل بله بله. وقایتا عرضیتا منصوبتا الى غیر سبب، وقایت عرضیه ایست که منصوب به غیر سبب ذاتیش میباشد. بل کلام، کلام در سایر مثال های جزئی که برای اتفاق بیان شده به قیاس همین دو مثالی است که ما توضیح دادیم، همه را همینطوری خودتون توجیه کنید. اینجا جای این است که من به شما بگم، من به شما بگم خسته نباشید و صلی الله علی محمد و آل الاطهار. هر چیزی جایی دارد و هر نقطه مکانی. خواهش می‌کنم.